بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقام ثانیه بحث در فصل دوم راجع به تشخص بود که مقام ثانیه هم مطالب فراوانی در بر داشت. بعد از این که فرمودن تشخص به وجود است، تشخص را معنا کردن، بعد فرمودن تشخص به وجود است، بعد فرمودن فرق تشخص به تمیز چیست، بعد فرمودن رابطه تمیز با تشخص چیست، این چهار مطلب را ذکر کردن، اونگاه به توجیه سخنان حکما می پردازن. می فرمان این که بعضی ها فرمودن تشخص به نحوه علم است، اگر چیزی با علم احساسی و حضوری ادراک شد تشخص دارد و اگر چیزی به علم احساسی و حضوری مشاهده ادراک نشد بلکه به تعقل ادراک شد کلی است. فرمان اون حرف را که بعضی بزرگان فرمودن ممکن است به همه این برگردد، برای اینکه ایشون فرمودن اگر معیار تشخص آن است که به نحو علم مشاهده درک بشود، چون وجود به نحو مشاهده درک میشود پس تشخص به وجود است. البته اونها منظورشون از این مشاهده همون اون مشاهده حصولی بود، نه مشاهده حضوری. از این جایی مطلب دیگری رو هم میشود استفاده کرد و اون این است که اگر معیار تشخص به مشاهده است که مرحوم سعد متعلی این رو قبول دارند و حرف دیگران رو هم به این برمیگردانند، اگر معیار تشخص به مشاهده است دیگر نمیشود گفت منظور از کلی اون رب النوع است یا مثال افلاطونیست یا اون کلی سعی است، زیرا اون کلی سعی هم با مشاهده حضوری درک میشود. پس اگر گفته باشه، گرچه خود مرحوم سبزواری رضوان الله علیه به این نکته توجه دادند که در بحث دیروز اشاره شد، در این تعلیقه مرحوم سبزواری بر شواهد ربوبیه رو بیان کردن، ولی این هم یه شاهد دیگریست بر مسئله که اگر منظور ایشون از کلی سعی باشد، خب کلی سعی هم با مشاهده حضوری ادراک می شود و در قبال شخص نیست، چون الان اینجا قبول کردن که ملاک تشخص به همون وجود است که با مشاهده حضوری درک می شود. خب اگر ملاک تشخص به وجود است که با مشاهده حضوری درک می شود، اون که کلی سعی است، اون که به طریق اولا باید شخص باشد، برای اینکه اون هم با مشاهده حضوری درک می شود. قهرن کلی که در مقابل این شخص است باید چیزی باشد که دیگه با مشاهده حضوری درک نشود، باید ماهیت جامعی باشد. مثلا این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که کلی و جزئی که در منطق مطرح است، جز معقولات ثانی منطقی است. کلی و جزئی که در فلسفه مطرح است، جز معقولات ثانی فلسفی است. اگر کلی و جزئی که در منطق مطرح است، جز معقولات ثانی منطقی است، قهرن طبق تعریف مشهور عروض و اتصاف هر دو باید در ذهن باشد، لذا کلی و جزئی در منطق بر مدار مفهوم دور می‌زند که مفهوم یا کلیست یا جزئی، اونگاه کلیت و جزئیت در فضای ذهن عارض مفهوم می‌شوند و مفهوم هم در محدوده ذهن به کلیت و جزئیت متصف می شود، یعنی ظرف عروض و اتصاف هر دو در ذهن است، معیار معقول ثانی منطقی بودن تأمین است. ولی اگر کلی و جزئی در فلسفه محور بحث قرار گرفت و بحث هم استطرادی نبود و اصلی بود، باید ظرف عروضش در ذهن باشد و ظرف اتصافش اعم از ذهن و خارج، یعنی موجود خارجی به کلیت و جزئیت متصف بشود، همونطوری که موجود ذهنی متصف می شود، گرچه کلیت و جزئیت دوتا وصفی هن که فقط در ذهن یافت می شود. اگر معیار معقول ثانی فلسفی این است طبق معروف، پس کلیت و جزئیت باید مصداق خارجی داشته باشد. لذا جزئیت را به همون تشخص معنا کردن که موجود خارجی متشخص است. اونگاه ما باید در خارج موجود داشته باشیم که به کلیت متصف بشود، گرچه کلیت در ذهن وجود دارد و در ذهن عارض می شود. ظرف عروض ذهن است، ولی ظرف اتصاف با در خارج باشد. رو این معیار کلی طبیعی که در خارج موجود است متصف به کلیت است، یعنی موصوف و اتصاف در خارج است، صفت در ذهن است. و این میشود کلی فلسفی، معقول ثانی فلسفی در قبال تشخص که معقول ثانی فلسفی است. و اگر چنون که منظور از کلیت و جزئیت همون ما لا یمتنه و صدق و علا کسیرین و ما یمتنه و صدق و علا کسیرین باشد، اینها ظرف عروض و اتصافشون هر دو در ذهن است، دیگه با معقول ثانی منطقی فرقی نه، از اونا فرقی نمیکنه. این دو مطلب بود که باید در بحث کلی و جزئی، یعنی کلی و شخص، ملحوظ میشد. چون تشخص به وجود است، این یه مقدمه، و وجود هم مقوله به تشکیک است، این دو مقدمه. شخصیت کل شیء و حسبه، این میشه نتیجه. مثل اینکه واحد هم در خارج موجود است و شخص است، مئه صد هم در خارج موجود است و شخص است. این چنین نیست که عدد در خارج موجود نباشد، که صد موجود است و شخص است، منتها شخصیتش خیلی ضعیف است، پراکنده است. واحد شخصیتش قوی است و جمع است. و اصولا تمام تقسیم های تشکیکی به این برمیگردد که احد و طرفین بر طرف دیگر صادق است. اگر چونچه این تقسیم ها به نحوی تبیین بشود که هر کدام رو در روی دیگری باشند، این برگشتش به این است که وجودات حقایق متباین هستند. چون وجود حقیقت مشکک است، این یه مقدمه، و در حقیقت مشکک همه اینها از اون خطوط کلی برخوردارن این دو، پس در تمام تقاسیم فلسفی هر کدام از این دو ذیل با دید دیگر زیر پوشش دیگری قرار میگیرند. یعنی مثلا وقتی گفتیم الموجود اما بالفعل و اما بالقوه، همون موجود بالقوه با دید دیگر مرتبی از فعلیت است. وقتی گفته می شود الموجود اما ذهنیان و اما خارجی، اون وجود ذهنی با دید دیگر موجود خارجی است. زیرا اگر این اضلاع تقسیم کاملا رو در روی هم قرار بگیرند، به حیثی که با هیچ دید هیچ کدام زیر پوشش دیگری قرار نگیرند، اینا میشن متباین. و چون تباین نیست و تشکیک است، تمام تقسیم های وجودی این چنین است. حتی واجب و ممکن هم همینطور است، که ممکن با دید دیگر میشه واجب، یعنی واجب بلغیر. علت و معلول هم همینطورن و تجرد و مادیت هم با دید هم همینطور. ما اگر در تقسیم به جای برسیم که دو مرحله از وجود کاملا رو در روی هم باشن، به بینونت ازلی داشته باشن، این بازگشتش به این است که وجودات حقایق متباینن، یا نه قالب ترکیب و تفصیل بشیم که در بعضی از جاها وجودات مراتب تشکیکی دارن، در بعضی از جاها وجودات متباینن، در حالی که این قابل پذیرش نیست. لذا در مسئله کلی و شخصی هم این چنین باید باشد. وقتی گفته می شود الموجود و اما کلیون و اما شخصیون، اما کلیون و اما متشخص، بازگشتش به این است که همون کلی چون موجود است و اشه ما لم یتشخص لم یوجد، همون کلی با دیگر متشخص است، برای اینکه مقصد ما الموجود است و اشه هم ما لم یتشخص لم یوجد. پس در حقیقت اون تشخص عام را داریم تقسیم میکنیم. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که ملاکش همون گسترش، نه کسرت خارجی دارد. مفهوم نه به نحو کثرت موجود است. مثلا انسان در خارج موجود است به نحو کثرت، زید در خارج موجود است به نحو وحدت. الموجود اما کلی کل انسان او جزئی و شخص که زید. در منطق میان رو مفهوم انسان و مفهوم زید بحث میکنن، روز اعتصاب هر در ذهن است. در فلسفه روی الموجود بحث میکنن، الموجود اما کلیون که یوجد و بنعت الکسره، اما شخصیون که یوجد و بنحت الوعده. و چون وحدت مسابقه با وجود است، تشخص مسابقه با وجود است، همون کلی که به نعت کثرت وجود دارد یه وحدتی دارد، از اون عنوان وحدت نوعی یاد می شود، نه وحدت سی یا کلی سی. و همین کلی هم شخص است، تشخصش به این نحو است. مثل اینکه وحدت مسابقه با وجود است، معذالک در مرحله پنج که به خواست خدا خواهیم آمد اونجا بهور بحثی است که الموجود ما واحدن و ما کثیر. با اینکه وحدت مساوی با وجود است، معذالک موجود تقسیم می شود به وحدت و کثرت. سرش است که همون کثرت با دید دیگر زیر مجموعه واحد است، همون کثرت وحدت دارد، گرچه وحدت عددی ندارد، وحدت صنفی نوعی جنسی و ماشطه فسمه دارد. از این جهت که میگن وحدت دارای درجات است، برای آن است که اون کثرت هایی که در نوع است، در جنس است، اونا را هم زیر مجموعه خود بگیرد. اینا متداخل همان، گاهی متداخل می شوند. موجود کثیر است، گاهی کثرت به وحدت بر نمی گردد. مثل این که وقتی میگیم الموجود ما واحد و ما کثیر، یک فرس و یک بقر و یک انسان و یک جدار و یک حجر و یک مدر مجموعا اینا کثیرند، به وحدت بر نگشتند، مگر یه اون جنس عام بشون مثلا اینها رو زیر مجموع قرار بدیم. این کثرتی که به وحدت بر نمی گردد اون رو هم شامل می شود. اما اینجا که گفته می شود الموجود اما کلیون و اما جزئیون، یعنی اون حقیقتی که موجود است یا به نعت کثرت است مثل نوع انسان، یا به نعت وحدت است مثل شخص. و راه های دیگری را که دیگران طی کردن، مثل سیدن استاد مرحوم علامه طنهایی طی کردن، یکی را به ذهن برگردوندن، یکی را به خارج، اونم بالاخره تداخل پیدا می شود که وجود ذهنی تقسیم به وجود ذهنی و خارجی با تقسیم کلی و جزئی متداخل می شود. ایشون طبیعت را بردن در ذهن که مستا معروض کلیت هست، و شخص را بردن به خارج که اون چی که در ذهن موجود است کلی است و اون چی که در خارج است جزئی است. بعد به زحمت افتادن که خب اون موجود جزئی که در ذهن است اون هم بالاخره جزئی است، همون زحمتی که مرحوم صدر متعلین افتادند و با دو نگاه که از اون جهت که این حاکی خارج از کلی است و از اون جهت که قائم به نفس است جزئی است، همون زحمتی که مرحوم صدر متعلین افتادند ایشون هم افتادند. و اما اگر این چنین تقسیم بشود که ما کلی و جزئی که در فلسفه داریم معقول ثانیه فلسفی است، این یه مقدمه، معقول ثانی فلسفی مصداق خارجی طلب می کند، این دو مقدمه. پس مقسم ما و اقسام ما باید چیزی باشن که در خارج متصف باشن به کلیت و جزئیت، گرچه کلیت و جزئیت در ذهن، و چیزی که در خارج باشد و متصف به کلیت باشد گرچه صفت در ذهن است، موصوف در خارج باشد، همون کلیه طبیعی است. اونگاه از بحث وجود ذهنی کاملا جدا می شود. در بحث وجود ذهنی کلیت را دلیل وجود ذهنی قرار دادن، گفتن به این که ما معنای کلیت را درک می کنیم، این کلی در خارج وجود ندارد، با در ذهن وجود داشته باشد، ولی انتزاع شیء ذی العمومی که همین است که کلی در ذهن است. اونا یا کلی عقلی را گرفتن، یا کلی منطقی را گرفتن، یا مجموع آرزو معروض گرفتن و ماننده اون. وگرنه خود طبیعت اگر ملحوظ باشد، این طبیعت در خارج موجود است، چون کلی طبیعت در خارج موجود است. اون میفتد در اون بحثای معقول ثانی فلسفی که اون هم بیان لطیفی مرحوم از سیدن استاد علامه دارن که اون تقسیم رایج درست نیست که ما بگوییم کلیه، بگوییم معقول ثانی فلسفی آن است که عروض در ذهن است و اتصاف در خارج، این محال است. هر دو باید به خارج برگردن، بله، ولی باز معید مسئله است. کلی جزئی هر دو، یعنی وصف و موصوف و اتصاف، هر سه باید در خارج باشند. و اما اگر به حساب منطقی باشد، هر سه در ذهن است. ولی بالاخره ما چه حرف مشهور را بپذیریم که معقول ثانی فلسفی آن است که موصوف در خارج باشد ولو صفت در ذهن، چه حرف ایشون رو که حرف تحقیقی است بپذیریم کما هو الحق که وصف و موصوف هر دو در خارجن، بالاخره باید موصوف در خارج باشد. پس موجود خارجی یا کلیست یا شخص، و این مشکلی هم ایجاد نمی کند، چون طبیعت واقعا در خارج موجود است، منطبع نعت کثرت موجود است. بعد گذشت این دو مطلب که در این مقام ثانی باید ملحوظ می شد، حالا می رسیم به توجیهات ایشون. ایشون فرمودن به این که چون تشخص به وجود هست و وجودم با علم حضوری ادراک می شود، پس اون چرا که بعضی از بزرگان حکمت فرمودن اگر چیزی به نحو علم احساسی و مشاهده ادراک شد اون متشخص است، می شود اون را به فرمایش حکما برگردون. این خلاصه توجیه اول، البته با یک صعوبت، اونها برای اصالت الماهوی هن نه اصالت الوجودی، و ثانیا اونها علم احساسی، علم حصولی رو در نظر دارن نه مشاهده حضوری رو. فرمایش دوم، قول دومی را که توجیه میکنن، فرمایش مرحوم شیخ اشراق است. شیخ اشراق معیار کلیت را هویت غیر اصیل داشتن دانستن، معیار شخصیت را هویت خارجی دانستن. می فرمان این حرف حق است، بنا حق است، گرچه رو مبنای اینها شما استوار نیست، برای اینکه اگر کسی قائل باشد به اینکه وجود مصداقی ندارد و ماهیت اصیل است و وجود جزء معقولات ثانی است و فقط در ذهن حضور دارد، اونگاه معیار تشخص چی خواهد بود؟ این که شما فرمودید هویت عینی، منظور چیست؟ خود ماهیت که کلی است، عوارضی هم که زمینه ماهیت می شود، اون هم که ماهیتن بدون هویت شخص نخواهند بود، پس معیارتون چیست؟ این هم از همون قبیل اعتراضهای نقض‌آمیز صدر متلهم بر مرحوم شیخ اشراق است. همونطوری که شیخ اشتاق در بحث النص ما فوقها نیات و محضه، مرحوم صدر مسلم فرماد اون سخن حق با مبنای شما هماهنگ نیست، اینجا هم این سخن حق است که معیار تشخص هویت خارجی است، ولی با مبنای شما هماهنگ نیست، برای اینکه شما که قائلید به اصالت ماهیت و اعتبارات وجود، چیزی در خارج به عنوان هویت عینی ندارید. قزم فرمود و کزا ما ذهب اله شیخ الاشراق فی المتارهات. این رو جناب شیخ اشراق در صفحه 335 متارهات فرمودن. من ان المانع الشرک کون شیخویتا عینیتا، از اون جهت فرمودن. چون در بحث کلی هم فرمودن معیار کلی بودن این است که غیر اصیل باشد، یعنی وجود ادراکی داشته باشد. معیار عینی بودن آن است که هویت اصیل داشته باشد. لما مر من ان الشرک فی الحقیقه لا معنى لها الا المطابقه، اونم نه هر مطابقه ای ولا کل مطابقه، بل مطابقه تو امر لا یکون له هویت عینیت متأثره. اون صورت ذهنی است که صورت ذهنی هویت متأثر ندارد، و اما وجود خارجی چون هویت متأثر دارد بنابراین شخص است. فإن الهوية العينية في الحقيقة ليست إلا الوجود الخاص للشيء. مرحوم صدر متعلم فرمون که چرا فرمایش شیخ اشراق به این برمیگردد؟ برای اینکه هویت خارجی غیر از وجود چیز دیگر نیست. منتها بعد میپردازن به اون نقدشون که فرمان لکن هذا الشيخ العظيم القدر، اینکه از مرحوم شیخ اشراق به عظمت یاد میکنن، چون خیلی نقش اساسی داشت مرحوم شیخ اشراق در تحول فلسفه. مرحوم خواجه که با یکی دوست واسطه شاگرد معروف شیخ الرئیس است و تفکر مشائی در خواجه خوب راسخ بود، شیخ اشراق توانست در بسیار از مسائل عمیق فلسفی ایشون رو از تفکر مشائی و تفکر اشراقی بیارن دیگه. چون که خود صدر متعلیم در بحث علم مثلا اول تزدیه فکر میکرد، بعد تفکر شیخ اشراق رو پذیرفت، بعد مرحله نهایی خود رو طی کرد. شیخ اشراق در خاتمه مطارحات به عنوان وصیت ای رو دارد که باید اگر انقطاع سیر الالله نبود در این زمان ما غمگین نمی شدیم. تأسف ما برای این است که اون انقطاع الالله در این دوران نیست، یعنی کسانی پیدا نمی شوند که منقطع الالله باشند و ما اینقدر متأسف نمی شدیم. و الان که سنم به نزدیک 30 سال رسید، اکثر عمرم در سفرها و خبرگیریها گذشت تا ببینم کسی مطلع هست از اسرار عالم تا محضرش رو درک بکنم یا نه، و کسی رو نیافتم که از علوم شریعت در نزد او چیزی باشد و کسی که مؤمن به این مسائل باشد. در حقیقت در پایان همون اون حکمت اشراق دارن که خلاصه مطالب این کتاب یک شبه بر ما افاضه شد، ولی ما تا بنویسیم این مقدار طول کشید. این مقدار هم در سفر بودیم و یه مقداری هم کارهای دیگه داشتیم طول بکشیم. یه همچه آدمیست بلخ این که فهمت عظیم القدر رو این جهادش هست. خب بله دیگر دیگه موجوده، الان ایشون تحلیل میکنه در همین جا که ماهیت که اصیل است به زعم ایشون.
نه اگر که به مبنای ایشون اشکال نکنن و بحث رو نداشته باشن، خود هویت علمیه رو میتونه جناب شیخ اشراق
بله دیگر اینو گفته،
ایشون همون هویت علمیه است، یعنی نمیتونن مبنایی رو به ایشون تحمیل بکنن بعد با توجه به اون مبنا بیان اشکال بکنن که پس ماهیت
نه ایشون شیخ اشراق همون هویت علمیه خارج متأصل رو میگن. میگن هویت عینی متأصل شخص است و اون چی که در ذهن است چون ادراکی است، مثالی است، غیر متأصل است، کلی است. ایشون فرمان به اینکه شما بله دیگر میفرمان شما که وجود را اصیل نمیدونید با چه چیزی هویت تأمین میکنید؟ اون که اول کلام است او رو بر میگردونن، میگن یا ماهیت است یا عوارض همراه، هر دو کلی است. لذا در این بحث می فرمان به این که عجب این است که تشخص اگر به نفس شی است، شی هم که غیر از وجود است، غیر وجود یا ماهیت است یا عوارض دیگر که اونم ماهویان، ذم کلی به کلی امتیاز آور است ولی تشخص آور نیست. بله دیگر بله اون که اون دیگه حرف خود صاحب کسانی است که حرف کسانی که حرف اساسی دارن، حرف اونا اشکال ندارد. خب پس دو تا توجیه تا کنون شده، یکی توجیه کسانی که کلیت و تشخص را به نحوه ادراک دانستن، یکی هم توجیه فرمایش شیخ اشراق که تشخص را به هویت عینی دانستن. سوم سخن بعض المدققین است، ظاهرن سی صدر الدین، که فرمودن تشخص هر چیزی به جزء تحلیلی اوست. می فرمان این فرمایش رو هم ممکن است که به همین معیار حق برگردون، برای اینکه تشخص در حقیقت به وجود است و وجود گرچه در خارج با ماهیت موجود متحد است و عین اوست، متحد است یعنی با او، ولی در تحلیل ذهنی از هم جدا هستند. چون وجود معیار تشخص است این یه مقدمه، و این وجود گرچه در خارج با ماهیت متحد است ولی در تحلیل ذهنی از او جداست، این دو، پس می توان گفت که معیار تشخص هر چیزی به جزء تحلیلی اوست. این توجیه سوم. اینم البته باید با مبنای اصالت وجود هماهنگ باشد، نه با مبنای اون بزرگوار. چهارم، بعضی گفتن تشخص به فاعل است. خب این سخن هم حق است، منتها با دو توجه به دو امر، یکی این که وجود اصیل است و وجود مجعول است، که اینجا هم از اصالت وجود مدد میگیرن هم از مجعول بودن وجود کمک میگیرن. وجود مجعول است و این وجود مجعول به فاعل متکی است. دوم این که اگر ما بحث را در اعم از سبب قریب و بعید بدانیم، بله تشخص به فاعل است، و اما اگر بحث را در خصوص سبب قریب بدانیم، تشخص به وجود است، گرچه این وجود به فاعل متقدم است و متشخص است. پس چهارو می شد که اونایی که گفتن تشخص به فاعل است، اونم صحیح است، برای اینکه فاعل مفید وجود است. این هم از اصالت وجود کمک گرفتن، هم از مجعول بودن وجود، از دو تا مسئله کمک گرفتن، هم از اصالت هم از جهل. بله سبب، بله سبب قریبش این است، یعنی مبدأ قریب این است، بعد بون ارتباط نهایی که برمیگردن میفرمان به اینکه ارتباطش به او قوی تر است، و اما ارتباطش به مبدأ قائل نزدیکتر است، یه قرب و بعد است، یه شدت و ضعف. اون فاعل اقرب است نه فعل، او البته به هر چیزی از هر چیزی دیگر اقرب است. از اون طرف او اقرب است و از این طرف این جزه یرا داره من مکان بعید است، همونی که وعلو ان الله یحول بین المرء و قلبه، همون که به کل شیء از خود شیء نزدیکتر است، از اون طرف چون اضافه نظیر اضافه های مکانی و زمانی نیست که متوافقت الاطراف باشد، از یه طرف قرب است، از طرف دیگر بود، همونهایی که خداوند به اونها از خود اونها من حبل ولیده اینها نزدیکتر است، همونها یرادون من مکان بعید. خب پس چون وجود عین تشخص است، مفید وجود مفید تشخص خواهد بود. بعدم فرمودن که هر وجودی به فاعل متقوم است، پس هر تشخصی به فاعل متقوم است. لیکن کلام ما در سبب غریب تشخص است نه سبب بعید. اگر ما این معیارها را حفظ نکنیم، کل مجموعه عالم کلی و شخصی یک شخص خواهد بود، دیگه این بحث برمیخیزد. الان که ما آمدیم و جداگانه سخن میگوییم، در یه محدوده بسته حرف میزنیم، یه کلی داریم و یه شخص داریم، اونگاه میگوییم معیار تشخص چیست. اگر رابطه حق تعالی با جهان را حساب بکنیم، قهرن مسئله کلی و شخص هم رخت برمیبندد. ما امرنا الا واحد میماند، یک فیض میماند که این عین ربط به اوست و او هم شخص است، دیگه بحث کلی و شخصی رخت برمیبندد. خب پنجم، قول پنجم درباره تشخص، که تشخص ما هو، این قول آن است که تشخص به ارتباط به وجود حقیقی است، نه ارتباط به جائل. این با همون اساس ذوق تعلق نزدیکتر است. اونها قائل بودن به این که وجود مخصوص ذات اقدس اله است. این یک. ما سوای خدا موجود است، یعنی منسوب الی الوجود است. این دوتا. چون ما سوای خدا منسوب الی الوجود است، تشخص هر چیزی به همون ربط به وجود حقیقی است. هر چی که موجود است و متشخص است، یعنی به اون وجود حقیقی مرتبط است. اونگاه کلی به این معنا یاد نباید موجود باشد، یا بحث کلی وجودی دیگه رخت برمی‌بندد، برای این کلی اگر موجود است، او هم به اون وجود حقیقی وابسته و مرتبط خواهد بود. فرق این دید با اون دید آن است که اون دید میگوید موجود دو قسم است، یک قسم واجب، یک قسم ممکن، جعلی هست و علیت و معلولیتی در کار هست، و اون علت وجود بخش است و معلول وجود پذیر، که قول چهارم بود. قول پنجم این است که وجود یک واحد حقیقی بیش نیست، دیگر موجودات به این وجود حقیقی مرتبطند و در سایه ارتباط با این میشوند شخص، که این با اون ذوق تعلق هماهنگ است. میفرمان اگر چون که ما این سخن را بپذیریم، باز قابل توجیه است، اما نه با مبنای اونها، برای اینکه اونها نتوانستن این ربط را توجیه کنند. اگر وجود منحصرا مخصوص ذات اقدس اله است و ما سوای خدا موجودن، یعنی منسوب علل وجودن، نه اینکه از وجود سهمی داشته باشن، این نسبت رو با توجیه بکنن، نسبت مقولی و اعتباری که نقشی ندارد، نسبت اشراقی که حق است مورد پذیرش اونها نیست. لذا می فرمان به اینکه اونها در توجیه حرف خودشون ناتوان هستند، مثل اینکه جناب شیخ اشراق که قول و دومین قول از اقوال پنجگانه بحث امروز بود، او هم در توجیه حرفش ناتوان بود. حرف حق است ولی با مبنای اینها توجیه پذیر نیست. مثلا اینها این رابطه را چگونه بیان میکنن؟ میفرمان به اینکه و کذا ما هو مختار لبعضن و وان تشخص شی به ارتباطی در وجود الحقیقی الذی هو مبدا و جمیع اشیاء، لأنك قد علمت أن الماهيات إنما ترتبط بالجائر الحق لأجل وجوداتها. ماهيات از ناحیه وجود مرتبطن. در حقیقت اگر گفتیم ماهیات به تبع وجود موجودن، ارتباطشون تبعی است. اگر گفتیم به عرض وجود موجودن، ارتباطشون عرضی است به عهد انهای سگانه عروض. و اگر گفتیم هیچ کدام از این چهار وجه نیست، نه نیست نه سه وجه عرضی و نه یک وجه طبعی، بلکه ماهیت حکایت و عکس وجود است در ذهن، به همین نحوی که عکس از راه عاکس مرتبط است، به همین نحو ماهیت از راه عاکس به واجب مرتبط است. یعنی اگر چون چه آفتابی طلوع کرد و شاخصی رو روشن کرد و سایه شاخص جایی افتاد، اون سایه از راه شاخص به شمس مرتبط است. اون که نور السماوات و الارض است، فیض او وجودهایی را به بار آورد. این وجودها سایه ای در اذهان ما دارند به نام ماهیات. این ماهیات که سایه وجوداتن، از راه این شاخصها به اون شمس حقیقی وابسته هن. به هر تقدیر ماهیت از راه وجود مرتبط است و وجود شخصا مرتبط با اون وجود حقیقی است. قد علمت ان الماهیات انما ترتبط بالجائر الحق لعیل وجوداتها لا لعیل مفهوماتها فی انفسها. پس فبل وجود یرتبط کل شیء الی علته. این برای اینکه قول پنجم به چهارم آمیخته نشود، هم کلمه مبدع نباید اونجا ذکر می شد، هم کلمه علت. چون بحث در مبدع و ذل مبدع نیست، بحث در علت و معلول نیست، بحث در وجود و موجود است. ذوق تعلق می گوید الله وجود است، ما سوای او موجودن، یعنی المنسوب الی الوجود. اگر ما بحث مبدعیت را و بحث علیت را که در قول چهارم بود در قول پنجم هم بیاوریم، این آمیختگی قول چهارم پنجم می شود. این نظم سنایی نیست. نظم سنایی آن است که در قول چهارم از راه با کمک از اصالت وجود و مجهولیت که علیت هست کمک بگیریم، در قول پنجم سخن از علیت و معلولیت نداشته باشیم، سخن از منسوب و منسوب اله داشته باشیم که ذوق تعلق اون رو تامین می کند. فبل وجوده یرتبط و کلو شیئن الی علته و ها کذا، همچنین با اون علت وسطی تا برسد به علت الالن و ها کذا الی ما هو علت الجمی، فل وجوداتو فل حقیقه زلالون و اشراقاتون لهو تعالی و ماهیات زلالون لل وجودات. که ماهیت نظیر اون حاله است که بالاخره شبه زلیست که اطراف ماه پیدا می شود. از این به بعد قول ششم و هفتم و هشتم در یه فضای دیگر است. اونها بردن تشخص را به ماده و عوارض و امثال ذلک، لذا نحوه حرف برگشت. یعنی تا این اقوال پنجگانه در یک ردیف بود، از قول ششم به بعد ردیفی دیگر است. لذا مرحوم صدر متعلی نحوه عبارت را تغییر دادن. اونا گفتن تشخص به ماده است، یا مثلا به وضع است، یا به زمان است. اونها غیر از کسانی هستند که میگن تشخص به وجود است، حالا یا به موجود است، یا به هویت اصیل است، یا به نحوه مشاهده حضوری است و مانند آن. حالا به خواست خدا این در یه فضای دیگر بحث میشه. حالا فرمایش مرحوم فارابی را آیون بررسی بفرمید، ببینید که ایشونی که در این عبارتهای تعلیقاتی که دیروز خونده شد تشخص را گاهی به وضع دانستن، گاهی به زمان دانستن، گاهی به معانی دیگر دانستن، چگونه با اون فرمایشی که ازشون نقل شده است که تشخص به وجود است هماهنگ خواهد بود؟ آیا ایشون یه مطلب جدیدی در برابر مشائین دارد یا نه همون حرفی که مرحوم شیخ یعنی شیخ الرئیس در تعلیقات دارن همون رو میخوام بیان کنن؟ چون فرمایش مرحوم شیخ الرئیس هم ایشون بعدها نقل میکنن، در انهای تعین نقل میکنن یا در ذیل همین فصل نقل میکنن. الحمدلله رب العالمین.